مشخص میشه. یک فاکتورش خو عاید است یا اینکم است که میشه که با او زندگی کرد، میتونم که خودکفا باشم. اما بالاتر از او یک پدیده است که شخصیت انسان را تعیین میکنه، ارزش انسان را تعیین میکنه.
الیاس امید همچنان میافزاید خودکشی یک عمل ناشایست است و اگر جوانان در زندگی برنامه ریزی و هدف داشته باشند، حتی می توانند در تاریکی نیز روشنی بیابند.
قطعا یک عمل درست نیست و یک کس نمی تانه که به خودکشی به هدف خود برسه و ای جدا از نقطه نظر دیدگاه یک جامعه ضد بشریت است و این جوانان نباید که چنین به چنین اعمال دست بزنند که اونا دست به خودکشی بزنند، به خاطر که خودکشی به هیچ وجه یک راه حل نیست. انسان در زندگی پشت کار باید داشته باشه، تحول داشته باشه و امید از همه کده که بسیار مهم است داشته باشه. چقدر که انسان هدفمند می باشه و چقدر که انسان با مقصد و با اراده حرکت می کنه، با مو اندازه زندگی و محیط برش آسان می شه. ایوازی ازی که دست به ای چونین اقدام زده شوه، ای خوب است که انرژی بالای مواردی که انسان امیدوار می سازه، انسان به اهدافش نزدیک می کنه. با مشکلاتی که است آدم باید ضایع کرد و سپری کرد، ما می تانیم که در تاریکی هم روشنی پیدا کنیم. در صورتی که ما باید کوشش کنیم، در صورتی که ما امید داشته باشیم و اقدام عملی یا قدم های عملی برداریم.
شخصیت ضعیف و نداشتن حامی در زندگی باعث می شود تا جوانان دست به خودکشی بزنند. فرشته باشنده شهر کابل به این باور است.
به نظر من کسانی خودکشی میکنن، نوجوانان و جوانان خودکشی میکنن که از نظر شخصیتی مشکل داره و دلیل اصلی خودکشی جوانان ما همین مشکل شخصیتیشان است. چرا؟ چون اونا در داخل فامیل این شخصیت یک فرد در داخل فامیل خانواده شکل میگیره. فامیل وقتی که به فرزند خود ارزش بده، باش صحبت بکنه، درد دل بکنه، در ارتباط باشه، ارتباطاتشون بسیار قوی باشه، هیچ وقت فرد به فکر خودکشی نمیفته. اما فردی که در داخل خانواده از نظر شخصیتی هیچ ارزشی نداره، عزت نفس پایینی داره، اعتماد به نفس پایین داره، او را کسی داخل خانواده آدم حسابش نمیکنه به صورت عامیانه بگیم، و بعد این وارد جامعه میشه. در جامعه ما تو یک آدم سرخورده است و سیستم تعلیم و تربیه باید این کمبود این خلل را پر کنه. و دلیل دومی که من فکر میکنم نداشتن حامی است. در داخل فامیل وقتی که یک مشکل به وجود میاد، فرد با اعضای فامیل خود مشوره میکنه، گپ میزنه، براشون یک راه حل نشان میده. حتی اگر نتونه مشکلش حل بکنه، حداقل به عنوان یک شنونده گپاشون رو میشنوه، میگه که من درکت میکنم، همدردی میکنم روش، و این خودش بزرگترین کار است و نفر میفهمه که من تنها نیستم، یعنی کسی را دارم که در روزهای بعد به دردم بخوره یا حداقل کنارم باشه، فقط دردهای من بشنوه. بزرگترین کمک است برای فردی که از نظر روانی یا دچار مشکل شده. کسانی که این حامی را نداشته باشن مسلما بیشتر احساس تنهایی میکنن و عزت نفسم در کل ندارن، اعتماد به نفسم ندارن. وقتی مشکلات میه فرق نمیکنه، برای همه مشکلات وجود داره، اما این مشکلات برای اونها خیلی کلانتر معلوم میشه و تنها راه برای خودکشی میبینن. متاسفانه جامعه در اینجا مقصر است، فامیل هم دخیل است و مهمتر از همه حامی است که فرد در زندگی نداره.
تهمینه پرویز در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد که چگونه فشارهای خانواده باعث شده است تا دختر جوانی که تازه نامزد شده بود دست به خودکشی بزند.
یکی از دوستای ما در مکتب بود و خودش دست به کار زد. دختره که بود نامزد بود، اما از طرف فامیلش سرش فشار بود و اما از طرف نامزدش سرش فشار می آمد. وقتی که از طرف فامیل سر ازی فشار می آمد، امیدش به طرف نامزدش بود، یعنی که وقتی که فامیلم سر ما فشار می آره، پس یک نفر دیگه است که مرا درک می کنه. پس وقتی که این فشار از طرف نامزدشان بالاش می آمد، پس این فکر نکرد که کس دیگه باشه که این به خاطرش زندگی کنه. بسیار فشار سرش آمد و خودکشی.
برای مبارزه با مشکلات زندگی راه حل‌های زیادی وجود دارد. سکندر سپهر استاد در پوهنتون بلخ به این عقیده است. او میگوید یکی از راه های حل مشکلات گفتمان است.
این اختصاص میآورد در جوانان نسبت به مسن ها طبعاً راه حلای داب پیشنهاد میکنند که یک راه جلوگیری از خودکشی های بیشتر اونا راه گفتمان است. جوانان را تشویق کردن، با اونا ارزش قائل شدن، با اونا حقوق دادن، با اونا صحبت کردن تا اونا احساس تعلق پیدا کنند. یکی از مواردی که بیشتر جوانان را اذیت میکنند میشه همون احساس عدم تعلق از فکر میکنند که خانواده اونا کم ارزش میده، جامعه باشون اخی قائل نیست، نظام کمک برش توجه نمیکنند. اینا هم باعث میشه که متاسفانه جوانان دست به خودکشی بزنند.
جمیله فیضی میگوید جوانان، هم دختران و هم پسران، باید به خاطر مشکلات خود مبارزه کنند و مشکلات خود را با فامیل در میان بگذارند تا اگر خودشان حل نتوانستند، خانواده در حل آن کمک کنند.
خودکشی هیچ وقت رای حل هیچ مشکلی نیست. میشه بازم میگم که اگر هر انسان کوشش کنه، اگر مشکلات خانه باشد، همه گی درک دارن، احساس همه قدر دارن، بشینن بگوین مادر جان، پدر جان، یا خواهر، یا برادر، یا همسرم، من اینی مشکل دارم، اینی حق و حقوق از خود دارم، اگر خانم باشه یا مرد باشه یا زن باشه، پس چرا حق از ما گرفته شود؟ مشکل خود حل کنن، اما این راه حل نیست که خودکشی کنن.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید در دین مقدس اسلام خودکشی یک عمل ناروا می باشد.
در دین مقدس اسلام برای هیچ انسان خودکشی را اجازه نمی ده. اگر یک انسان خود می کشه، به این معناست که یک کس دیگر را کشته است. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که جسم شما سر شما حق دارد. پس حق این نیست که ما این جسم هلاک بکنیم، این جسم از بین ببریم. مسئولیت ما ایست که ما در مقابل جسم خود باید از گوشا باشیم. جسم خود، جان خود، تن خود باید از حفاظت بکنیم، زیرا مالک جسم ما الله تبارک و تعالی است. پس خودکشی به مثابه کشتن دیگرا است، بلکه بالاتر از دیگرا عذاب داره. شما بدانین که خودکشی ناروا است. اگر سرطان مشکلات پیش میشه، پریشانی های سرطان پیش میشه، توکلتان به الله بکنین، از الله تبارک و تعالی مدد بطلبین، با دانشمندان، با صاحب نظران، با دوستا، با بزرگرا مشکلاتتان را در میان بگذارین، مشوره کنین. الله تبارک و تعالی کارساز است. به هر شکل که میتونین از خودکشی جلوگیری کنین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا جوانان دست به خودکشی می زنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه می توان در مقابل مشکلات زندگی مبارزه کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، عوامل خودکشی جوانان چی است؟
خب در کل باید بگوییم که خودکشی کردن، یعنی وقتی که انسان دست به خودکشی میزنه، او انسان کاملا از همه امیدها ناامید شده، همه درها برش بسته شده و کاملا در یک فضای بنبست ذهنی به سر میبره که تا به او حد میرسه که خودکشی کنه، که دلایل مختلف میداشته باشه. میتونه که دلایلش افسردگی هم باشه، شرایط فعلی هم باشه، و نظر به هر کیس یا هر مورد شرایطش فرق میکنه و دلایلش فرق میکنه، ولی در کل کم حوصلگی و بی‌صبری و صبر نداشتن و ناامیدی باعث میشه که یک جوان دست به خودکشی بزنه، که میتونه دختر باشه، پسر باشه، زن، مرد، یعنی هر از هر قشر و هر گروه میتونن این کار را انجام بدن. مشکلات روحی روانی که منجر به خودکشی میشه در واقع هم ریشه میتونه در خانواده داشته باشه و هم ریشه میتونه در درون خود انسان داشته باشه. یعنی یک انسانی که با صبر و تحمل کمتر به دنیا میایه و نظر به همون ساختار روحی روانیش نمیتونه مشکلات را درست حل بسازه و همچنان خانواده که در او مازل زیاد هست و خانواده که دارای مشکلات زیاد میباشن که نمیتونن که مشکلات روحی روانی جوان خود را نه تنها که حل بسازن بلکه برش اضافه هم کنن، ممکن هست جوان دست به خودکشی بزنه و یعنی در واقع ما میتونیم بگوییم که مشکلات که منجر به خودکشی میشه یا خودکشی یا یه سعی بر خودکشی میتونه که ریشه در روان انسان داشته باشه، در نهاد انسان، در درون انسان و در همچنان در خانواده انسان. که اگر روان و درون به اصطلاح مشکل داشته باشه و دچار عارضه و آسیب شوه و یا هم اگر خانواده ها مشکل داشته باشن، خب او دامنگیر جامعه هم میشه و جوان از خانواده خود وقتی که گریزان شوه و درگیر به اصطلاح مشکلات خود را در جامعه ببره و در اونجا با افراد و گروه هایی که نه تنها کمکش میکنن بلکه بر افزایش اختلالات روانیش هم دامن میزنن، خب قطعا در صورت جامعه هم درگیر میشه و جامعه هم مقصر هست. ولی اگر از من میپرسین، ریشه اصلی میتونه که نهاد خود انسان باشه و همچنان خانواده و خانواده هایی که درش تنش بسیار زیاد هست.
آیا به نظرتان راه حل مشکل خودکشی است؟
خب قطعا که راه حل نمی باشه و ما نمیتونیم که به این هدیه الهی که زندگی هست را برش نی بگوییم و زندگی خود را پایان ببخشیم صرف به خاطر از اینکه بالای ما مشکلات غلبه میکنه. خب راه حل در واقع به طور یقین میتونیم بگوییم که افزایش صبر هست، که انسان صبر را در خود پرورش بده. از راه های دیگه که مثلا مراجعه به متخصص هست و استفاده از راه حل هایی که فراراه انسان می باشه، چه در خانواده که با استفاده از راهنمایی های یک شخص فهمیده و یک شخص بزرگ از خانواده، و اگرم که میسر نباشه قطعا مراجعه به روانشناس و راه های درمانه که باید انسان پیش بگیره تا بتانه که از این حالت خودش را، از حالت ناامیدی و یأس که منجر به خودکشی میشه، نجات بده. و همچنان سپورت یا حمایت خانواده هست، حمایت اجتماعی هست و رفتن و مراجعه کردن به روانشناس و کسایی که متخصص در این زمینه می باشن هست.
چرا امروزه جوان های قدر ضعیف هستند که زود تسلیم میشن به جایی که با مشکلات مبارزه کنن دست به خودکشی می زنن؟
خب باز هم ما باید بگوییم که برمیگرده به همون کیس یا همون شخصی که دچار همین مشکلات روحی و روانی میشه که منجر به این میشه که دست به خودکشی بزنه. شکل یا شیوه درست با مشکلات را که کنار بیاین و با مشکلات دست و پنجه نرم کنن را نیاموخته باشن که دوباره شاید هم بر بگرده به این که اینا از لحاظ پدر و مادر و افراد خانواده شاید درست اما الگوهای درست را نداشته باشن که با مشکلات خود کنار بیاین، که پس برمیگرده بر خانواده و مشکلات خانوادگی. و همچنان گروه هایی که جوانان امروز امرش سر و کار دارن، چی از لحاظ سوشل میدیا و چی از لحاظ رفیق ها و دوست هایی که اینا در بیرون از خانه برمیگزینن، فرهنگ طور شده که ما باید به طور آنی راضی شویم. اگر فست فود میخواییم باید به طور آنی در اختیار ما باشه، یا اگر هر چیز دیگه که میخواییم، شرایط را معمولا در سراسر دنیا قسم شده که باید اختیار ما باشه، ولی در هر صورت که نمی باشه او یک نوع تنش را به ما ایجاد میکنه. البته این برمیگرده به قشرهای مرفعی که ما در غرب بیشتر هستن که و این خود باعث میشه که حوصله مردم کمتر و کمتر شوه و کمتر بر چیزی که دلشان میخواه تلاش کنن، که این خود به اصطلاح انسان را ضعیف میسازه و مخصوصا جوانان را ضعیف میسازه. این یک مسئله است، ولی مسئله دیگه هم میتونه فقر و بدبختی که در طرف دیگه کره زمین در شرق دامنگیر اکثر خانواده ها و اکثر جوامع هست، یعنی فقر و بدبختی، بیچارگی، مشکلات خانوادگی، مریضی روحی روانی، از دست دادن یک عزیز، همی ضعف که امروز شما برش پرداختین، و اگر همی ضعف نباشه این مشکلات را میتونن به صورت درست مهار کنن و آمادگی درست را داشته باشن تا در مقابل مشکلات دست و پنجه نرم کنن. یکی از راه حل های دیگه ای است که پدر مادرها صبر را آموزش بدن، همه چیز را به طور آنی در اختیارشان نگذارن، بگذارن بر چیزهایی که میخواین خواسته هایشان هست کم صبر داشته باشن، کم تلاش و کوشش داشته باشن، که صبر هر قدر که بیشتر بشه به امو اندازه امیدواری هم بیشتر میشه و به امو اندازه یأس و ناامیدی کمتر میشه.
خب دکتر صاحب، جوان ها چطور میتونن که با مشکلات مبارزه کنن یا امی مبارزه را بیاموزن و زود تسلیم نشن؟
خب باید گفت که یک به اصطلاح یک تلاش همه جانبه کار داره، که هم از طرف خانواده باید جوانا حمایت و سپورت و حمایت شوند، و هم خودشان باید می همت را به کار ببرن که خب قبول کنن، شرایط را بپذیرن. اولین گام بر موفقیت همی است که آدم شرایط را قسمی که هست قبول کنه. قبول کردن به معنای تسلیم شدن نیست، فقط قبول کنند که همی مشکل و چالش هایی که فراراهشان هست اینمی هست، به جای از اینکه بجنگن که چالش ها و مشکلات فراراه خود را دور بسازن، که در اون صورت در دو جبهه اینا می جنگن، یکی که امو باید با امو مشکلات مقابله کنن و دیگه ای که هنوز قبول نکردن که امی مشکلات هست، و هر قدر که بگوین که چرا این مشکلات هست و امو شرایط پیش آمده را قبول نکنن، با مو اندازه اینا توانای خود را از دست میتن که با این مشکلات دست و پنجه نرم کنن. و وقتی که قبول کردن که خب هر مشکل که هست، چه مشکل خانوادگی باشه، چه مشکل کاری باشه، چه مشکل تحصیل و درس باشه، مسائل زندگی مشترک باشه، هر کاری که باشه، قبول کنن که خب حالا اینمی شرایط هست که هست، حالا ما چی میتونیم به خاطر بهبودش انجام بدیم. وقتی که شرایط را پذیرفتن، قبول کردن، میتونن که سطح آگاهی خود را بالا ببرن، میزان توانمندی خود را با صبر و حوصله و شکیبایی بالا ببرن، سر خود کار کنن و امیر وقتی که برش خود بقبولانن و حل شوه امی مسئله برشان، که اینا فقط و فقط در زندگی بالای خود و افکار خود، رفتار خود و کردار خود، اینا ما و شما همه انسان ها فقط و فقط ما بالای خود کنترل داریم و در اراده خود ماست. رفتار، کردار، گفتار دیگه مردم در اراده ما نیست، ولی ما از طریق غیر مستقیم وقتی که بالای خود کار میکنیم، میتونیم که یک تغییر مثبت را هم بالای اطرافیان خود با مرور زمان بیاریم. اگر جوان ها ایر پذیرفتن و با صبر و حوصله مندی بیشتر کوشش کردن که مشکلات خود را حل بسازن و برشان ثابت شود که خودکشی و خودزنی و خود آسیب رساندن به خود اصلا راه چاره نیست و چیز را حل نمی سازه، و مو مقدار اینا می تونن که امو سطح به اصطلاح صبر خود را بالا ببرن و توانمندی ذهنی خود را بالا ببرن. همچنان اگر این مشکلات را به تنهایی نمی تونن حل بسازن، حتما و حتما باید از متخصصین و از روانشناسا، روانپزشکا، مشاورین مشوره بگیرن.
دو دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد عوامل خودکشی جوانان و راه‌های مبارزه با مشکلات زندگی صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییرات در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
عناوین که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگه دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد، این یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودند، فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در اون زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا کلشن به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داد، نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه کبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می‌دید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمانی پرداخته خواهد شد که در قرون اوستا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت ها در سلسله های تاریخی افغانستان و ایران میگوید و در بخش از این درس میخوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش ها را در درس استاد با هم دنبال میکنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با هم دیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلش دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از او خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود دارد. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایرانی ها دست به مخالفت میزدند و حکومت های محلی کوچک در میزمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودند تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازند و اینا تانستند که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدند تا که تا سال 320 قمری
حکومت بکنند. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان روی کار شدند که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و روی کار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بده. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذاشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی، یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن به وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها، خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد، باعث شد که به دولت صفوی ها نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد به خاطر که یک تن از اشخاصی که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و در سپاه خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید، دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از دو جمله در ایران تغییرات که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخوندن. یکی از قبیله ها قبیله زند بود و اینا بر رهبری کریم خان زند تانستن که به قدرت خود بیفزاین. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که میخواستن حکومت به دست بیارن، به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد، بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها باوجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستن که حکومت کلشه به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه، دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه، نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملوک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی میشنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود، مسئله خط دیورند میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم. استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشد. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا این قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد، بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید، اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدر اعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم این دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیه، ولی سیر تکامل ازی بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودن. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخان خالق که اینجا تصویرش شما میبینید، شاگرد مکتب بود، توسط تزی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان، پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید، در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدراعظم های به قدرت رسیدن و دوران های داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همین وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی با وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند، اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگه که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوب با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلان‌های ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. دست دارت شاه محمود فعالیت های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داود خان به سمت صدر اعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لویه جرگه تشکیل شد، ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. بر این قسم خود محمد داود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد از سردار محمد داود خان، اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدر اعظم انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تای کودتای سفید از بین برده شد و دمیجه بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.